موزنده از رسانه ها داریم. اولی غرور جورج فورمن، دومی سلام بر مرکب و سومی عشق واقعی. نخست غرور جورج فورمن. جورج فورمن، قهرمان سابق سنگین وزن جهان بوکس، در بخش خاطرات خود چنین میگوید: من در جوانی تمام مسابقات بوکس خود را یکی پی دیگر با نکات برنده شدم. ضربه های بوکس من خیلی سنگین بود. غرور من آنقدر بلند رفت که خود را در زمین نمی دیدم. حتی جو فرایزر قهرمان را شکست دادم. همه می گفتن با شکست جو فرایزر ناممکن را ممکن ساختم. بلی، خیلی نامدار و پولدار هم شدم. وقتی با محمد علی کلی روبرو شدم، اطمینان کامل داشتم که او را مانند دیگران به زمین می زنم. اما بعد از راوند هشتم مسابقه با یک ضربه به زمین خوردم. باورم نمی شد. تمام دنیایم شکست. شبها بیدار می ماندم و به آن شکست فکر می کردم. اما همون شکست مرا به یک انسان با عاطفه و بی غرور تبدیل کرد. تصویر دقیقی شکست خود را با علی قاب کردم و آن را در محل کارم گذاشتم تا دیگر غرور نه، بلکه خرد، سنجش و مهربانی را شامل زندگی خود سازم. من غربت را دیده بودم و طعم غرور را هم چشیده، اما غرور مرا از خودم، از مردم و حتی از خانوادم دور کرد. غرور را کنار انداختم تا دوباره جورج فورمن خوشقلب را یافتم. بله، گاهی شکست انسان را دوباره می سازد. از شکست باید آموخت و ناامید نشد. جالب دوم، سلام بر مرکب. میگویند فردی هر از گاهی که وارد طویله میشد به خرش سلام میکرد. برایش گفتند آقا این خر است، نمیفهمد، جواب نمیدهد. گفت میدانم، ولی من آدم هستم. من سلام میدهم. اگر به خرهای زندگیتان احترام گذاشتید، جواب نگرفتید، خفه نشوید، چون آنها خرن، نمیفهمن، ولی شما آدم هستید، میفهمید. دو سه مثقال خریت ز خران چیزی نیست. آدمی دیدم، اما دو سه خروار خر است. جالب سوم، عشق واقعی. روزی به جواب یک پرسش معلم در تعریف عشق واقعی، یک شاگرد با نقل یک روایت کوچک از مادرش جواب داد و آن روایت آموزنده این است: یک ببر بزرگ جلو زن و شوهر ایستاده و با آنان خیره شده بود. شوهر تفنگ شکاری به همراه نداشت و دیگر راهی برای فرار نبود. رنگ صورت زن و شوهر پریده بود و در مقابل ببر جرأت کوچکترین حرکتی نداشتند. ببر آرام به طرف آنان حرکت کرد. همان لحظه مرد زیست شناس فریاد زنان فرار کرد و همسرش را تنها گذاشت. بلافاصله ببر به سمت شوهر دوید و چند دقیقه بعد زجه های مرد جوان به گوش زن رسید. ببر رفت و زن زنده ماند. داستان به اینجا که رسید، دانش آموزان شروع کردن به محکوم کردن آن مرد. راوی اما پرسید: آیا می دانید آن مرد در لحظه های اخیر زندگیش چه فریاد می زد؟ بچه ها حد زدن حتما از همسرش معذرت خواسته که او را تنها گذاشته است. راوی جواب داد: نه، آخرین حرف مرد این بود که عزیزم، تو بهترین مونسم بودی، از پسرمان خوب مواظبت کن و به او بگو پدرت همیشه عاشقت بود. قطره های بلورین اشک صورت راوی را خیس کرده بود که ادامه داد: همه زیست شناسان می دانند ببر فقط به کسی حمله می کند که حرکتی انجام می دهد و یا فرار می کند. پدر من در آن لحظه وحشتناک با فدا کردن جانش پیش مرگ مادرم شد و او را نجات داد. این صادقانه ترین و بیریاترین راه پدرم برای بیان عشق خود به مادرم و من بود.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما رادیو جدیدی که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را شنیدید. در این هفته داستان کوتاهی داریم با تأثیر پذیری از سنن و عادات ناپسند، از جمله چند همسری و بی‌عدالتی مردان در مقابل زنان که ریشه در فرهنگ کهن مرد سالاری دارد و به خصوص در این شب و روز در کشور جنگ زده و زخمی ما افغانستان به یک عنعنه مبدل شده و در صدی عواقب ناگوار آن را بانوان به دوش می کشند. این داستان در صفحه نیمروخ انعکاس یافته با نام گلچهره، متکی بر روایتی با عنوان چند همسری در برملاسازی پاداش زنی که با پول معلمی خرچ دانشگاه شوهرش را داد و در عدم بیخبری از فریب شوهر در فرجام انباقدار شد و با فرزندانش چگونه بی سرپرست ماند. بیایید بشنویم این داستان را، رویا معدومی برای ما روایت کند.
مروارید در تمام قریه یگانه دختر بود که بیشترین خواستگار را داشت. او دختر باسواد بود و در امور منزل هم به قول زنان قریه از هر انگشتش هنر می برید. همه می خواستند مروارید عروسشان شود. مروارید نامه های زیاد دریافت و پاره می کرد. قاصد های زیاد را با پاسخ منفی پس می فرستاد. تحفه های زیاد را رد می کرد و دل اکثریت پسران جوان قریه و خانواده ها از بیمحلی های او شکسته بود. مروارید برای تمام بیمحلی هایش توجیه داشت: اینکه او در خانه برادرش زندگی می کند، مهر و نسایی مادر و پدر را با خود ندارد تا در شرایط حساس بلوغ و جوانی راه و چاه زندگی را برایش نشان دهد. دیر نگذشت که برادر مروارید برفت و آمدهای مکرر حاجی رشید پایان داد و با وصلت مروارید و نجیب پسر حاجی رشید موافقت نمود. خانه حاجی رشید با خانه برادر مروارید 2 یا 3 ساعت راه پیاده فاصله داشت، جایی که حتی گذر مروارید آن طرف ها نشده بود، چه رسد به این که آنها را بشناسد و یا از رسم و رواج و اخلاق و آدابشان مطلع باشد. حاجی رشید پول هنگفته را به عنوان گله یا قلین زیر توشک برادر مروارید میگذارد و با یک محفل ساده که بیشتر به ختم قرآن شباهت دارد مروارید را به خانه میبرند. برادر مروارید یک سر سوزن هم به عنوان جهاز به خواهرش نمیدهد و این باعث می شود که میانه نجیب و پدر و مادر نجیب با مروارید خراب شود. برادر مروارید یک سر سوزن هم به عنوان جهیزیه به خواهرش نمی دهد و این باعث می شود که میانه نجیب و پدر و مادر نجیب با مروارید خراب شود. مروارید مثل یک زندانی در قید نجیب و خانوادش مثل یک مزدور کار می کند و حق رفت آمد با قوم و اقارب از او گرفته می شود. با تمام این ناملایمات مروارید از صنف هشتم تا صنف دوازدهم مکتب را می خواند و سه دختر به دنیا می آورد. مراقبت از دختران شیر به شیر، آوردن دو سه پشتاره تالاب و رشقه و شفتل در هر روز از مزرعه، هر روز مشک زدن از یک گاو و ده بز شیری به اضافه پخت و پز و مهمانداری کارهای روزمره مروارید است. اما این حجم کار هم نمی تواند او را از تصمیم رسیدن به خودکفایی باز دارد. او پس از تلاش فراوان موفق می شود در مکتب محله به حیث معلم رسمی استخدام شود. مروارید با معاش معلمی هم خرچ خود و دخترانش را پورا می کند و هم هزینه دانشگاه شوهرش را پرداخت می کند. حالا دیگر رابطه نجیب و خانوادش با او متفاوت شده است. هرچند زمان زیاد هم گذشته، ولی دیگر مثل سالهای گذشته هنگام نقل عروسی مروارید را تنه نمی دهند که چرا با چند لک افغانی گله جهزیه نیاورده است، چون اکنون معاش یک سال کار مروارید بیشتر از قیمت جهاز یک عروس می شود. در این هنگام مسائل خانه را با مروارید نیز مشوره می کنند. چند سال از این میان می گذرد تا اینکه شوهر مروارید از دانشگاه فارغ می شود و مروارید به عنوان تحفه فارغ التحصیلی به شوهرش موترسایکل می خرد و به او می گوید پس از این هم خرچه خانه و دخترانم به عهده من باشد. تو اگر صاحب وظیفه شدی معاش خود را پس انداز کن تا از روستا کوچ کنیم و در یکی از شهرهای افغانستان زمین بخریم و خانه جور کنیم. اما شوهر مروارید به او گوش زد می کند که مهمتر از همه چیز در زندگی او داشتن یک پسر است. نجیب در یکی از ارگانهای دولتی مشغول وظیفه می شود. دغدغه پسردار شدن و برآورده شدن خواست شوهر هدف جدید مروارید می شود. پس از چند سال او پسر می زاید و شوهرش با کل خانواده چنان جشن و پایکوبی براه می اندازند که در تمام محله کس نظیرش را ندیده بود. مروارید برعکس اوقات که دخترانش را به دنیا آورده بود همه را شاد و سر حال می‌یابد و خانه را غرق در نشاط و سرزندگی می‌بیند. اما این شادی دیر دوام نمی‌آورد و پس از یکی دو ماه پسرش از بین می‌رود. نجیب با شنیدن این خبر دیگر از وظیفه به خانه بر نمی‌گردد تا آنکه شب نزدیک خواب زنجیر دروازه زده می‌شود. مروارید با ترس در را باز می‌کند که با چهره پریده شوهرش مواجه می‌شود. دختران مروارید با ناباوری دستانشان را به دور گردن پدر قفل می کنند و شادی های گم شده ماها دوری را به آغوش می کشند. مروارید در مورد نگرانی نهفته در چهره شوهرش می پرسد، اما جز سکوت و لبخند ملایم جواب نمی گیرد. همگی استراحت می کنند و نیمه های شب مروارید متوجه می شود که صورتش تر است و شوهرش صورتش را روی سر او گذاشته و یک ریز اشک می ریزد. مروارید با وارخطایی می خیزد و دلیل گریه شوهرش را می پرسد. نجیب خیریت است؟ تو که هیچ وقت گریه نمی کردی. حالا چی شده؟ نکنه برادر ما کدام چیز شده؟ نکنه از قومای ما کس فوت کرده؟ نجیب دستان مروارید را می گیرد و می گوید برای تو گریه می کنم که چقدر در زندگی عذاب می کشی. دلم برای تو می سوزد که از شدت درد پایت از لحاف بیرون بوده و هی ناله می کردی. برای تو گریه می کنم که هیچ خیری از زندگی ندیده ای. مروارید از این حرفهای شوهرش متعجب می شود و او را گاه با شوخی و گاه جدی دلداری می دهد، تا آنکه شوهرش می گوید موترسایکلش با موتر کس تصادف کرده است و 50,000 افغانی جریمه شده است. او این مقدار پول را از مروارید می خواهد که برایش بدهد تا او پیش از روشن شدن هوا با وظیفه برگردد. مروارید پول را به شوهرش می دهد و با صدقه و گلاس آبی شوهرش را بدرقه می کند. صبح قبل از طلوع آفتاب خسر مروارید به خانهش می آید و می گوید نجیب نادانی کرده، یک دختر فراری داده، دیشب نتوانسته با تو چیزی بگوید، من هم نخواستم به خبر بمانی. مروارید به سر و صورتش می زند، بیداد می کند، به خانه برادرش می رود، اما سرانجام به خاطر دخترانش نمی تواند از شوهر خیانتکارش که سالها خدمت خود و فرزندانش را کرده بود و با چنین پاداشی روبرو شده بود جدا شود. مروارید می گوید 12 سال است که تدریس می کنم و خرج و مخارج خانه ام را می آورم. شوهرم هرچند که هیچ وقت از خوراک و پوشاک ما خبر نبود، اما پس از فرار دادن و ازدواج با زن دومش 3-4 سال شده که یک بار پشت سرش را نگاه نکرده تا از حال و روز من و دخترانش با خبر شود.
داستانی بود از زندگی زنان در افغانستان به نوشته گلچهره از صفحه نیمرخ.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
آخر به حول و هوش خودم گریه می کنم، بر موسم خموش خودم گریه می کنم، با این مجال خسته به منزل نمی رسم، باری کجم به دوش خودم گریه می کنم. مطلب و آغاز غزلی از منیر احمد بارش بود. در این هفته دکلمه یک غزل از منیر بارش، شاعر جوان و خوش قریحه را داریم به صدای بانو محجوبه مدثر بیدار، و در پایانی این دکلمه کمپوز آهنگ جدید همین غزل از منیر احمد بارش را نومان انوری آوازخوان آماتور خوب که به این غزل ساخته را می شنویم. باری در صفحه میرویس هیروی یکی از فرهنگیان با نام در مورد منیر احمد بارش نوشته بود خواندم. منیر احمد بارش شاعری است که با کلماتش نه تنها دنیای خیال را میآفریند، بلکه در دنیای واقعی نیز همچون در گرانبهایی میدرخشد. زاده بدخشان در سال 1364 است. او که در ابتدا گام در راه کشاورزی نهاده بود، به سرعت دریافت که قلم و شعر رسالت حقیقی او هست. او در اشعارش چون باغبانی ماهر احساسات را می کارد و افکار را می پرورد تا دنیای پیرامونش را با زبان عشق و حقیقت نوید دهد. میرویس هیروی در بخشی از این یاد نوشته افسوده منیر احمد بارش نه تنها در عرصه شعر که در عرصه های فرهنگی و اجتماعی نیز حضوری پویا دارد. او که همواره با آثارش در جستجوی پاسخ‌های به سوالات اجتماعی و فرهنگی مردم افغانستان است، با قلمش از دل تاریخ و اجتماع سخن می گوید. در 3 مجموعه شعرش و در مقالاتی که از رسانه های مختلف منتشر کرده، او همواره در پی بیان دغدغه هایی است که از درون جامعهش می جوشد. اما در کنار این زیبایی های ادبی، آنچه که او را از دیگران متمایز می کند انسانیت و اخلاق والا و بیریایش هست. منیر احمد بارش نه تنها شاعری برجسته، بلکه انسانی هست که در هر لحظه از زندگیش می کوشد تا با کردار و رفتار خود جامعه بهتر بسازد. از این رو او به عنوان فردی فرهیخته و با وقار شناخته می شود که در میان دوستان و همکاران خود همیشه مورد احترام و محبت است. حال به دکلمه این غزل بارش به صدای محجوبه مدثر بیدار و به تعقیب آن آهنگ بر این شعر به صدای نومان انوری گوش جان فرا می دهیم.
آخر به حال هوش خودم گریه می کنم، آخر به حال هوش خودم گریه می کنم، بر موسم خموش خودم گریه می کنم. با این مجال خسته به منزل نمی رسم، باری کجم به دوش خودم گریه می کنم. تقویم چرخ ساعت عمرم مهیج است، بر فصل برف پوش خودم گریه می کنم. این غربتی که سر زده از بام و از درم، غربتی که سر زده از بام و از درم، بر جان و بر خروش خودم گریه می کنم. کس نشنود صدای دل ورشکسته را، کس نشنود صدای دل ورشکسته را، سر برده بیخ گوش خودم گریه می کنم. سر برده بیخ گوش خودم.
دلارامم دلارامم نمیشه، او شکاری از دردامم نمیشه، با هم خورده نظامی تخت و بختم، قسم خورده فلگامم نمیشم، قسم خورده فلگامم نمیشم. چشم تنگش آشنا نیست، دو گیتی از کلی غش ناله دارم، و شکایت از گزندش نابجا نیست، شکایت از گزندش نابجا نیست. دلارامم دلارامم نمیشه،
پارچه شعری بود از منیر احمد بارش، یکی از شاعران جوان افغانستان به صدای بانو محجوبه مدثر بیدار و آهنگی پیرامون آن شعر.
نام ما عبدالاحد است، تخصص فامیلی اشتی است. تولد ما در سال 1310 در ولایت غزنی در مرکزش صورت گرفته و تعلیمات ابتدایی ما در لیسه صنایع آن وقت، بعد از صنف هفتم در مدرسه شرعیات تحصیل خود انجام دادیم تا صنف دوازده و بعد فاکولته شرعیات به انجام رسانیدیم.
بلی شنونده های محترم، صدای اکادمیسیان استاد اشرتی بود که بیش از 130 کتاب در بخش های سیاست، مذهب، تصوف مسائل حقوقی و عدلی و ترغیب مردم به دیانت و ایمانداری نوشتند که تا امروز نه تنها بیش از 119 عنوان آن چاپ شده و در دسترس کتابخانه قرار دارد، بلکه بیش از 15 عنوان کتاب دیگر آماده چاپ دارند. اکادمیسیان اشرتی اولین کتابی را که آغاز به تألیف آن کرده بود، مسئولیت و جزا نام داشت که در اکادمی پلیس تدریس می شد. در جمع 119 کتاب جناب اشرتی که شماری از آن چند بار چاپ شده، چند عنوان آن حائز جایزه های دولتی نیز شده است. اشرتی را در یک نگاه می توان دریافت که مردی حلیم، کم سخن، متواضع، بی علاقه به ترغیب شهرت و راستگو است. استاد عبدالاحد اشرتی را به استودیو دعوت کردیم و صحبت مفصلی با ایشان انجام شد که برنامه مجال نشر مفصل آن را ندارد. در نخست جناب اشرتی در مورد آغاز کار نویسندگی و مطالب اساسی کتاب‌های چاپ شده خود و به خصوص کتاب‌هایی که در دوران جهاد به خاطر جلوگیری از کشتار انسان با استفاده از نام جهاد نوشتن صحبت کردن.
ما از این زمان طفولیت نوبه نوشتن شروع کردیم. بسیار دوست داشتم که اگر روز شبه که ما یک کتاب به نام خود چاپ کرده باشم. این انگیزه فقط از اون زمانی بسیار سابق و آغاز میشه. این زمینه بود که ما باید نویسندگی رو شروع کنم.
اول سرم 119 کتاب شما بحث میکنیم.
بله.
119 کتاب آوی چه مطالبی است؟
این کتاب های ما بیشتر موضوعات اجتماعی و شرعی و قانونی را میگیره به خود. و علاوه از بعضی موضوعات دیگری بوده که هم ما دوست داشتیم که باید در او زمینه یک مطالعه کرده باشیم. مثلا جهان ماورای هست چی جهانی است و در اونجا با چی رویدادهای انسان روبرو میشه. مثلا صحیح دیگر ما فکر میکردم که خواب چی است، های میخوابایی که انسان میبینه این راستی حقیقت داره و یکی مثلا این یک موضوعات روحی است که بر انسان در حالت خواب رخ میده. او کتاب ما به نام کلید عالم غیب است. انسان او کتابی که مطالعه میکنه میفهمه که خواب ها چند قسم است. یا مثلا در عالم ارواح، دریچه به سوی عالم ارواح، انسان به او عالم ارواح آشنا میشه. عالم ارواح از نگاه علمای غرب و صحه دیگری که مثلا من نشون کردم که تاکتیک و استراتژیک در اسلام و یکی جنایت علیه بشریت هم در اونجا من نشون کردم. همین خرابهایی که در جنگ ها رخ داده بود از طرف امون وقت، اون هم ما یادداشت های کتاب چاپ کرده بود، خرابهایی که در اونجا به وجود آمده بود. و دیگر ایجاب میکرد که باید مجاهدین خود بشناسه و خدای خود بشناسه و مردم بشناسه و حقوق وطن بشناسه. کوشش کردیم که در این ساحات رساله هایی داشته باشیم و ما همین رساله را الحمدلله تا جایی که امکان داشت چاپ کردیم و مجاهدین توزیع کردیم در همه جبهات.
این کتاب شما چه نام داره؟ این
کتاب یک کتاب نیست، چندین کتاب است.
مثلا یک مثالش،
مثلا فضیلت چی است، یا مثلا اسلام چی تقاضا داره، یا مثلا ما چه قسم میتونیم برای مردم کار کنیم.
119 کتاب یا بیشتر از کتاب هایی که شما تألیف کردین، از روز آغاز تألیف تا امروز کدام تشویقی هم شدین؟ از سوی کدام مرجعی، کدام وزارتی، کدام ارگان دولتی همین کار شما، یعنی به نظر از اونا کار قابل توصیف واقع شده؟
بله، ما دو جایزه از وزارت اطلاعات و کلتور وقت گرفتیم. دو کتاب ما را اونا جایزه دادن. کتاب اول به نام میراث از نگاه اسلام و قوانین وضعی و دیگر شرعی بوده و کتاب دوم ما که وزارت اطلاعات و کلتور بایست کتابی که جایزه را باید بگیره و هم مورد قبول واقع شد، برای ما جایزه دادن به نام حقوق اطفال در اسلام. سیوم که جایزه گرفته طرف مرکز فرهنگی اسلامی به نام آفریدگار ما.
استاد اشرتی در شمار زیادی از آثار خود با درک کم علاقگی مردم به مطالعه کتاب و خصوص جوانان را به کسب نه تنها علوم دینی بلکه با استفاده از تکنولوژی و ضرورت‌های امروزی تشویق کرده است.
ما همیشه همین موضوع از کتاب فروشی ها پرسان کردیم، کسایی که سر کار با جوان ها داره کتاب و کتاب فروشی. متاسفانه جوان های امروز ما بسیار کمتر علاقه به مطالعه میگیرن. ما 100 کتاب اخلاقی که نوشته کنیم، یک فیلم همه را از بین میبره.
به نویسنده های ما پیام شما چی است؟ اونا چه کارایی بکنن که مؤثر باشه به ادامه حیات در افغانستان، برای بهبود وضعیت فعلی افغانستان، برای آوردن صلح، برای یک آرامش و ثباتی که به افغانستان همه تشنه از او است به او بیایه، چه مؤثریتی خواهد داشت همین کتاب ها و آثار؟
ما فکر میکنم که ستون و فقرات ترقی و تعالی یک جامعه همه مربوط به جوانای است که او آینده مملکت به دست میگیرن. اگر ما جوان نداشته باشیم آینده نداره. لذا ما هم با در نظر داشت همه مطلب بسیار کوشیدیم که سرکار ما و سرکار مؤلفات ما با جوانا باشه. اگر خداوند بخواهد روزی که ما جوانای دانشمندی داشته باشیم، کنها بتانه از وطن خود دفاع کرده بتانه.
یک نگرانی وجود داره که روز تا روز به جای از این که سواد بیشتر شود، سواد در بین جوانان کمتر شده. نظر جناب عالی را داشته باشید.
جوانای ما بسیار ضرورت دارند که استاد صحیح داشته باشند و استادای ما باید که موضوعاتی که امروز به درد جوانان میخوره، نه که ما سابق داشتیم، اینا را عرضه کنند و یک جوانی صحیح، سالم و کارساز برای ما تربیت کرده و در اجتماع تحویل بدن. اگر این کار نشه، ما راستی هم ما خودی من فکر میکنیم که ما سابق چه قسم جوانای داشتیم. شما هم ساعت اجتماعی رو که در نظر بگیرید، چیز موضوعات اجتماعی است، اقتصادی است، فرهنگی است، همه این مطالبی که برای یک اجتماع ضرورت است که باید داشته باشه، یعنی طوری که لازم است و ایجاب میکنه و اقتضا میکنه، ما ناتوان هستیم.
جناب اشرتی افزون بر مسائل دینی، حقوقی و اجتماعی، در طنز نویسی نیز دست بالایی دارد. رقص شیطان، روزنامچه مرزا بوبانی و آزردگی معاف در طنز و در بخش شعر از خلوتگاه راز میتوان نام برد. استاد اشرتی مسائل بیشمار حیات به شمول حقوق زن و مرد، اطفال، جوانان، مسائل اقتصادی و سیاسی، فساد اداری و اخلاقی، تعلیمات اسلامی، تکنولوژی از نگاه اسلام و ده‌ها مسئله را در بیش از 100 عنوان کتاب خود ایضاح و شرح نموده و مردم را به صداقت و راستی و مسئولیت پذیری ترغیب و از جنگ و قتل نفس برحذر نموده. فساد را بزرگترین عمل قبیح پنداشته است. به جناب اشرتی عمر دراز و توان بیشتر و تازه ها آرزو می کنیم. با درود.
گپ گفتی بود پیرامون زندگی و کارهای علمی اکادمیسیان عبدالاحد اشرتی، یکی از نویسنده های بزرگ افغانستان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
هفته گذشته کریم الحسینی که بیشتر مردم افغانستان او را به نام آقا خان یا آقا خان می شناسند، رهبر مذهبی اسماعیلیان و 49مین امام اسماعیلیه، در سن 88 سالگی درگذشت. بر اساس اعلامیه‌ای که از سوی بنیاد آقا خان نشر شده، کریم آقا خان روز سه‌شنبه در شهر لیزبون پرتغال چشم از جهان پوشیده است. فرخنده زهرا نادری، سابق وکیل فرقه اسماعیلیان در پارلمان افغانستان، به نمایندگی از پیروان این جماعت در افغانستان در صفحه فیسبوک خود نوشت: 49مین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت، رهبر و پیشوای مسلمانان شیعه اسماعیلی جهان، حضرت نور مولانا شاه کریم الحسینی آقا خان چهارم، عالم فانی را ودا گفته و به لقای حق پیوست. فرخنده زهرا نادری از زبان پدرش سید منصور نادری نوشت: بدین مناسبت من به صفت یک پیرو مخلص و مرید فداکار آن حضرت، کمبود و نبود چنین یک شخصیت روحانی و بشردوست جهانی را نه تنها یک زاویه بزرگ در جامعه اسماعیلی جهان و افغانستان می دانم، بلکه ظاهرا نبودشان را یک زاویه بزرگ در جامعه بشری دانسته و ارتحال ملکوتیشان را خدمت خانواده نجیب و روحانیشان و جمله جماعت اسماعیلیه جهان و افغانستان تسلیت عرض می دارم. فرخنده زهرا نادری خدمات فرهنگی و اجتماعی و طبی کریم آقاخان و بنیاد آقاخان در افغانستان را چنین برجسته می سازد. بنیاد آقاخان در افغانستان از سال 2002 بدین سو در بخش‌های مختلف از جمله صحت، آموزش، فرهنگ و زیرساخت‌های اساسی فعالیت می‌کند. شماری از مردم افغانستان علی رغم تفاوت‌های مذهبی این رهبر شیعه اسماعیلی را از آبادانی‌ها، تشکیل بانک قرضه‌های کوچک، مرمت باغ بابر کابل، قلعه اختیارالدین هرات، هتل کابل تحت نام هتل سرینا، احداث شفاخانه آقاخان مشهور به شفاخانه فرانسوی و چندین مؤسسه خیریه و ترمیم آبدات تاریخی و در مجموع زیرساخت‌های مهم می‌شناسند. و بنیاد آقاخان بر آسایش مردم در گوشه و گوشه جهان مخصوصاً افغانستان برنامه‌های زیاد انکشافی روی دست داشت که امروز متاسفانه با آمدن طالبان فعالیت بیشترینی آنها متوقف است. رقم دقیق پیروان مذهبی اسماعیلیه در افغانستان وجود ندارد، اما ولایت بدخشان به ویژه شغنان، اشکاشم و پامیر از مراکز اسماعیلیان در افغانستان محسوب می شود. کریم آقاخان کی بود؟ کریم آقاخان در سال 1936 در سوئیس به دنیا آمد و با عنوان آقاخان چهارم در سن 20 سالگی و پس از پدر بزرگش در سال 1957 به امامت مذهب اسماعیلیه رسید. آقاخان در پوانتون هاروارد در رشته تاریخ اسلام تحصیل کرده بود. آقاخان که نام مکمل وی والا حضرت شهزاده کریم آقاخان چهارم هست، تخمیناً حدود 15 میلیون پیرو در سراسر جهان دارد. پیروانش بیشتر در قاره های افریقا و آسیا، بیشتر در کشورهای پاکستان، افغانستان، تاجیکستان و ایران زندگی می کنند. همچنان اجتماعات قابل توجه پیروان کریم آقاخان در کشورهای امریکا، کانادا و بریتانیا و زندگی می کنند وجود دارد. به نوشته فرنگیس نجیب الله خبرنگار رادیو آزادی، کریم آقاخان که ادعا می شود اولاده مستقیم پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است، 49 امام رهبر مذهبی فرقه اسماعیلیه به شمار می رود. القاب سلطنتی آقاخان از کجا منشأ گرفته است؟ امامهای اسماعیلی خود و اعضای خانوادهشان را به نام شهزاده و شادخت یاد می کنند. آنها خود را اولاده فتح علی شاه قاجار پادشاه قرن 18 ایران نیز می دانند و این لقب توسط حکومت بریتانیا به رسمیت شناخته شده است. در سال 1957 زمانی که کریم آقاخان 20 سال داشت بر مسند رهبری این فرقه تکیه زد، توسط ملکه انگلستان لقب والا حضرت به وی داده شد. این لقب موروثی نبوده. کریم آقاخان طبیعی انگلستان هست. به باور فرنگیس خانواده آقاخان ادعای حکم روایی بر کشور یا کدام منطقه مشخص جغرافیایی را ندارند. کریم آقاخان در بین 10 ثروتمندترین شهزاده جهان به شمار می رود و ثروت وی را برخی منابع دیگر بیش از 3 میلیارد دلار دانستند. بیشتر ثروت وی از اعانه ها و مالیات پیروانش سرچشمه می گیرد. پیروانش 10% عایدات سالانه ایشان را به طور مالیه باید به کریم آقاخان بپردازند. حامیان آقاخان میگویند وی از این پول برای خدمات بشر دوستانه، توسعه و انکشاف، تعلیم و تربیه، برنامه های خیریه در کشورهای رو به انکشاف دارای اجتماعات بزرگ اسماعیلی استفاده می کنند. با وصف آن که کریم آقاخان مالک اراضی فراوان، خانه های بیشمار، فارم های زراعتی و حتی یک جزیره شخصی است، اما وی یک شهزاده بدون قلمرو باقی می ماند. شماری از افغانها مخصوصا پیروانش در گذشت او را زایعه دانستند. قرار گزارش ها شهزاده رحیم آقاخان جانشین پدرش به عنوان رهبر اسماعیلیان جهان تعیین شد. شهزاده رحیم الحسینی پسر ارشد شهزاده کریم آقاخان پس از درگذشت پدرش به عنوان 50 امام شیعان اسماعیلی منصوب شد. او اکنون مسئولیت هدایت میلیون ها نفر از پیروان این مذهب را در سراسر جهان به عهده دارد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
حرف‌هایی را پیرامون زندگی کریم آقاخان رهبر مذهبی اسماعیلیان جهان شنیدید که هفته گذشته درگذشت. شنونده های محترم، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.
گوشم بنا یورا با صدای می، میلم با شراب ناب با صدای می، گر کوز اگران خاک مرا کوز کنند، آن کوز پر از شراب با صدای می. شکری سوزنده یا
دست یار مزه میده، همی گشت و گذار مزه میده، دست با دست یار مزه میده، همی گشت و گذار مزه میده.